با صراحت مطرح میکنن که تا پایان دولت هیچ افزایش قیمتی رو نخواهیم اعمال نخواهیم کرد. با صراحت هفته های بعد سخنگوی دولت این رو تکرار میکنن. ولی اتفاقی که تو این دو ماه افتاده من عرض بکنم، قیمت مرغ گرم از 20400 تومان به 24900 تومان افزایش پیدا کرد با تصویب در واقع مسئولین دولتی. 22% افزایش قیمت در مرغ داشتیم، در سیمان همینطور، در تایر همینطور، در واقع تایر خب در ماشین های سواری که قیمت گذاریش آزاد شده ولی ماشین های سنگی وجود داره. روغن های خوراکی افزایش 30-35% مصوب داشتیم در این اقلام. بنابراین مردم چجوری میتونن اعتماد بکنن به فرمایشی که رئیس جمهور با صراحت این رو در واقع عنوان میکنن؟ این که گفتم بی اعتمادی وجود داره و احساس ناامنی روانی در جامعه هست، خب اینها آلارم هاش هست که مردم اینها رو میبینن و وقتی احیانا کاهش نرخ ارزی هم باهاش مواجه میشیم، اصلا ما توجهی به اون کاهش نمی کنیم چون اعتمادی نداریم که فردا چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد.
بله ممنونم.
من عرضم اینه که اصلا مردم توقع ندارن که قیمت ارزان بشه، قیمت واقعی بشه. الان قیمت ها غیر واقعیه.
بله اصلا همین رو میخواستم از آقای دکتر جمالی بپرسم. آقای دکتر جمالی، خیلی ها میگن که نرخ ارز افزایش پیدا کرده قابل قبول و قاعدتا تأثیر میگذاره بر خیلی از کالاها و خدماتی که به نوعی وابسته هستن، حالا یا در واردات مواد اولیه وابسته هستن یا در تکنولوژی وابسته هستن. این رو قبول میکنن که قاعدتا باید افزایش پیدا کنه، اما معتقد هستن که این افزایشی که برای کالاها و خدمات اتفاق میفته خیلی فراتر از افزایش نرخ ارز است. این رو تایید میکنید شما؟
همینطوره
که بعد انتظاری که داریم رو در واقع بخوایم بگیم.
من اجازه بدید کلی تر بگم، بیایم یه سطح بالاتر ببینیم اصلا دلیلش چیه، چرا به اینجا ما میرسیم و چرا رئیس جمهور یا وزیری کشور میاد صحبت میکنه حرفش درست درمیاد. شاید واقعا قلبا ایشون حالا در حال بخواد این کارو بکنه، ولی چرا نمیشه؟ اجازه بدید من توضیح بدم. ببینید ما کلا
صحبت نکنن دیگه وقتی کاری که نمیتونن انجام بدن یا کنترل نیست. حضرت عالی اشاره کردید که قیمت کالا و خدمات باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین بشه.
اینم ضعف به هر حال. ببینید اینم حالا من نخواستم اینجوری با سر بیارم، ولی اینم ضعف اجرای ماست و مجری ما هست که میاد با سرعتی چیزی میگه بدون اینکه همه زیر ساختا رو ببینه. ببینید ما این 4 تا پازل رو اجازه بدید به هم وصل بکنیم. اول ما میگیم نقدینگی و نظام تامین مالی ما، یعنی بخش بانکی و بازار سرمایه ما که پول رو پمپاژ میکنه و اصلا منبع تورمی که ایجاد میشه سر اونه، یعنی دلاری هم که میخواد بیاد از طریق تبدیل اون به ریال هست که میاد اون تورم رو نوعاً ایجاد میکنه. خب این پول میخواد بیاد کجا قرار بگیره؟ میاد توی بازار کالا و خدمات، تو بخش تولید میخواد اونجا تولید رو ایجاد بکنه. که خب من اول بگم اول از کجا شروع میشه مشکل اصلی؟
اگر بیاد توی بخش تولید. خیلی ها میگن این نقدینگی به تولید نمیاد،
سیستم سوخت. ما میگیم که ببخشید، ببینید نقدینگی در جامعه سوخت نظام تولیده. بله. یعنی وقتی که از سیستم سوخت رسانی شما مشکل شروع میشه، شما اینجا اولین بخش مشکل رو قطعا بذارید تو سیستم سوخت رسانی. من اسمشو میذارم سیستم سوخت رسانی، اونجایی که پول رو میخواد پمپاژ بکنه. کجا مشکل؟ من چند تاشو فقط نمونه به صورت نمونه خیلی کوتاه بگم. بحث نرخ ارز، دلار نرخ ارز که یه موزلیه برای ما. بحث نحوه حمایت از بازار سرمایه و نقش بازار سرمایه. بحث خود بحث نرخ ارز و اینکه حالا ما سنا داریم، نیمایی داریم، 4200 داریم، آزاد رو داریم، بعد خود آزاد هم میبینیم چند نوع داریم در اطرافمون. این بحث نظام تامین مالی ما هست. تو قسمت دوم که بازار در واقع تولید کالا و خدمات هست، تولید کننده، ما باید ببینیم چقدر شرکت های دانش بنیان نقش دارن، چقدر ما تولیدمون واقعی هست، آیا پولی که از اون ور داره میاد حالا اینجا چقدر واقعا صرف تولید میشه. این بحث دوم و مهم هست. حالا میریم تو قسمت بعدی که حالا میرسیم به نظام توزیع. حالا نظام توزیع شما نگاه میکنید میبینید شما 7-8 تا سامانه زیر مجموعه در واقع بحث رصد کالا هست که سامانه جامعه تجارت هست و حمل و نقل هست و بار شناسه گذاری رو کالا هست و بارکد و اینا هست که همه اینا در نظر بگیرید. اینم اومد، حالا میاد اومد تو سطح مردم که خود مردم هم نقش دارن. ببینید خود مردم هم این فرهنگ مصرف، انتظارات مردم، آموزش مردم، این چهارتا رو کنار هم بذارید مشکلاتمون عظیم. من اینقدر بدبین نیستم که نشه مشکل حل کرد، اتفاقا من معتقدم میشه مشکل رو حل کرد. ما تا هر جا ما سیستمی نگاه کردیم مشکل رو حل کردیم. هر جا
مشکل رو میشه حل کرد.
حالا من بحثم اینه که سیستمی اگر بهش نگاه کنی حل میشه. ببینید
الان پاسخ سوال من این بود که دقیقاً بیش آیه بشیری یه لحظه من پاسخ سوال
زمانی میشه حل کرد که آدرس درست به اون کارشناسی که بیاد آرزویابی میکنه آدرس درست از مشکل بده.
خب کارشناس هم باید این ببینید کارشناس هم باید کارشناس باشه بتونه مشکل رو پیدا بکنه و راهکار بده. خب ببینید من الان یه مثال فقط بزنم چون وقت سعی میخوام
ماشاءالله مشکلات اقتصاد ما همش مشخص و نمایان هست.
ببینید یه شمش رو فقط مثال بزنم خدمت شما. شما توی بحث سامانه هایی که نظارت میکنن روی رصد میکنن بحث تولید تا توزیع کالا و این شما خیلی جالبه بدونید که این سامانه یک پارچه ترین سامانه در کشور. یه تحقیقی که من روش انجام دادم دیدم حدود 20 تا سامانه به هم وصله، یعنی از زمانی که کالا در کارخانه تولید میشه و ارز تخصیص داده میشه و این توزیع میشه در سطح جهان، حتی در ببینید در فروشگاه قرار میگیره، اس ام اس میاد برای اون فروشگاه و میدونه چه کالایی کجا هست و دقیقاً رصد میشه. بحث سر اینه که این سامانه ها یه جاهایی گپ دارن، یه جاهایی در واقع باگ دارن، اینها باید بهش پرداخته بشه. من حرفم اینه که ما ظرفیتشو داریم به اندازه کافی، ساختار ستاد نمیدونم تنظیم بازار، ستاد حمایت از مشتری ها، نمیدونم همه اینا رو داریم، سامانه ها رو هم داریم، فقط یه در واقع عذر میخوام اینجوری میگم، حالا تایید فرمایشات شما آقای دکتر، یه در واقع مدیر میخوام، یه مدیریت درست میخوام بیاد اینا رو کنار هم درست قرار بده که ما شاهد در واقع این فشاری که به اقشار ضعیف و در وله اول مصرف کننده به در درجه بعدی حالا به هر حال تولید کننده میاد رو بتونه کنترل بکنه.
بعد ممنونم از شما جناب آقای بنشیری. نکته‌ای که خیلی از کارشناسا بهش معتقد هستن اینه که مقاومت‌هایی برای کاهش نرخ ارز صورت می‌گیره در برابر اجازه نمیده که این نرخ در واقع کاهش پیدا بکنه. دلایلی رو هم عنوان می‌کنن، یکی این که اگر نرخ ارز کاهش پیدا بکنه اون تولید کننده‌ای که مواد اولیه رو با نرخ ارز بالا وارد کرده عملاً باید استفاده بکنه در روند تولید و این امکان رو نمیده که با کاهش نرخ ارز ما شاهد این باشیم که کالا و خدمات کاهش پیدا بکنه، چرا که مواد اولیه با قیمت نرخ ارز بالاتری وارد شده. دو اینکه وقتی نرخ ارز کاهش پیدا بکنه برها تبدیل میشه به نقدینگی، افزایش پیدا بکنه تبدیل میشه به نقدینگی دیگه در داخل کشور ما و اون نقدینگی باز هجوم در واقع عرضه میشه در بازار و تقاضا برای کالاها افزایش پیدا میکنه، یه عدم تعادلی بین عرضه کالا و تقاضای کالاها شکل میگیره و همین عدم تعادله، یعنی افزایش تقاضا نسبت به عرضه کالا، باعث میشه که دوباره قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا بکنه. این دلایل رو چقدر برای اقتصاد کلان خود ما شما در واقع مؤثر میدونید؟
من عرضم اینه که قیمت ها زمانی منطقی میشود که چرخش های اقتصادی به منفعت خاصی نباشه. گردش اقتصادی ما، گردش کارهای اقتصادی ما الان به منفعت همه زینت ها نیست، به منفعت دی خاصی اتفاق میفته. بعد چون مدیریت نمیشود، چون آمارها غیر واقعی، آمارهای با اطمینانی ارائه نمیشه، چون زیرساخت های ضد خطا وجود نداره، برای همون از در واقع مدیریت خارج میشه، مدیر نمیتونه مجمع رو مدیریت کنه چون ابزارهای مدیریت نداره. برای همون یه عده خاصی به منفعت خودشون در پشت نمیدونم تحریم و یه چیزایی قائم میکنن، متکی به اسای منابع خارجی میشن، بعد دنبال منافع فردی و گروهی خودش هستن و منفعت آحاد جامعه رو قربانی منفعت خودش میکنن. این اتفاق به وفور متاسفانه تو مناسبات اقتصادی
داره اتفاق
میفته.
من تایید صحبت
های دکتر جمالی، چون آقای دکتر سید محمدرضا میرتاجالدین نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم به جمع ما اضافه شدند، عرض سلام و خیر مقدمی هم داشته باشیم و نکته نظر تو ایشون رو بشنویم، بعد در خدمت حضرت علی هستیم. جناب آقای دکتر میرتاجالدین سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای احمدی فرد، همتون میهمانان برنامه و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. من داخل کمیسیون بودم دیگه، همکار شما دعوت کردن چند دقیقه.
ممنونم، لطف کردید. همیشه ما خوشحالیم که افرادی مثل حضرت علی پاسخگو هستن و این ارتباط مؤثر بین رسانه و عزیزان در مجلس وجود داره. جناب آقای میرتاجالدینی عزیز، ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که با کاهش نرخ ارز چرا قیمت کالا و خدمات کاهش پیدا نمیکنه. دلایل مختلفی مطرح شده ولی خیلی مشتاقم از زبان حضرت عالی هم دلایل رو خیلی کوتاه شنونده باشه.
حالا من یه مطلبی رو عرض میکنم، ولی دلایلی که کارشناسان محترم اساتید گفتن میتونه شما فهرست بشمارید.
عنوان کردن یه بحث سوء مدیریت رو مطرح کردن، عدم نظارت صحیح رو مطرح کردن، چسبندگی در واقع نرخ ارز و قیمت کالاها رو مطرح کردن، این که حالا خود نرخ ارز برای کاهش نرخ ارز مقاومت‌های صورت میگیره، یکی از دلایلش هم اینه که تولید کنندگان کالاها رو با مواد اولیه رو در واقع با قیمت نرخ ارز بالا وارد کردن، اگر بخوان کالا تولید بکنن قاعدتا نمیتونن اون کالا رو که با نرخ ارز بالا وارد کردن رو ارزان‌تر بفروشن. دوم این که وقتی نرخ ارز بالا افزایش پیدا میکنه تبدیل میشه به ریال ما، یه عدم تعادلی بین عرضه و تقاضای کالاها در بازار شکل میگیره که این عدم تعادل هم باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات میشه. بزرگواران برخی معتقد هستن که نرخ ارز درصد بالایی رو در قیمت کالا و خدمات میتونه داشته باشه، خیلی ها معتقد هستن که نه، وزن خیلی زیادی در قیمت کالا و خدمات ندارند.
از کنم نکات خوبیه قرآن کاشنسان محترم اساتید عزیز بیان کرده اند، همه اینا دخیل است در این قضیه، لیکن یک نکته ای که از همه اینا مهمتر و اساسی تره و اون عبارت است از همین نوسانات.
بله.
نوسانات ارزی تا زمانی که هست این تأثیر کاهش نرخ ارز رو ما شاهد نخواهیم دید، چون این اطمینان در میان مردم، در میان تولید کنندگان، در میان فروشندگان به وجود نمیاد. فرض کنید ارزش 25 تومن بود، میاد به 22 تومن 23 تومن میرسه، آیا اینجا میمونه یا دوباره برمیگرده 25 تومن 24 تومن؟
بله.
و بنابراین اولین کاری که ما اگه بخواهیم بحث هم گرانی کالاها رو حل کنیم، تورم حل کنیم، مشکلات اقتصادی رو حل کنیم، تثبیت نرخ ارزه. اگه از پولی ما ثابت باشه، حتی مردم بزنن یک سال و نیم دو سال ثابت خواهد بود، این خیلی از امور اقتصادی از جمله کالاهای تولیدی ما با اون نرخ ثابت شده تنظیم میشه.
بله.
وقتی که ما این نوسانات رو داریم، اون بالاترین نوسان رو در این به اصطلاح آماری که دارن و امتدادی که دارن، اون بالاترین رو همیشه رعایت خواهند کرد دیگه. وقتی فرض کن از اون رقم بالاتر اومد پایین‌تر، اون پایین رو در نظر نمیگیرن، میگن خب این در عرض مثلا یک ماه دو ماه اینطور شده، بازم برمیگرده اونجا. بنابراین ما اگه بخوایم این مشکل رو حل کنیم، باید به این فکر باشیم که تثبیت کنیم نرخ ارز رو و بر اساس آن همه تولید و برنامه‌های اقتصادی و برنامه‌های فعالان اقتصادی بر اساس اون شکل بگیره.
آخه یکی از متغیرها در مسیر تولید نرخ ارز هستش، چون با دکتر میتاج دینی ما سایر عوامل رو اصلا بهش نمیپردازیم و تولید کننده ما وقتی دلاره قیمتش میره بالا چون نمیتونه تولید بکنه، از اون طرف هم نمیتونه از این فرصت استفاده بکنه برای صادرات. تولید داخل هم وقتی با قیمت بالاتری در واقع شکل گرفته، وقتی وارد بازار میشه تقاضا براش کمتر هست و عملاً جنس رو نمیخرن ازش، یعنی نه از اون طرف منفعتی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان ما شکل میگیره، نه از طرف دیگر در واقع، و هر دو به نوعی میتونیم بگیم که در سطح رفاهشون تغییراتی ایجاد میشه که این تغییرات به سمت منفی هستش.
درسته، این مطلبم درسته.
خیلی کوتاه بفهمید آقای دکتر متجد.
من یه کلمه فقط میگم،
نرخ ارزی مطلبی رو خدمت عرض کنم
آقای بشیر، اجازه بدین یه نکته رو بشنویم از آقای دکتر متجد.
بله، ببخشید آقای بشیری، این یکی از متغیرها همین عدم تثبیت نرخ ارز، یکی دیگه آنالیز نکردن دقیق میزان تاثیرات نرخ ارز در اون کالای تولید شده است. ما اینجا هم دقیق نمیتونیم عمل کنیم که انرژی چقدر تاثیر داره در تولید کالا، کارگر و منابع انسانی چقدر تاثیر داره، نرخ ارز چقدر تاثیر داره و عوامل دیگر بازار چقدر تاثیر داره. این هم اگه خوب آنالیز بشه و تحلیل بشه قدر میشه مدیریت کرد.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید محمد رضا میتاج دینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب آقای بشیری نکتتون رو بفرمایید که از حضور شما هم مرخص بشیم. قطعا شنونده خواهند بود.
بشنوند. عرضم حضور که بین تثبیت نرخ از ارتباط مستقیم با مسائل سیاسی کشور داره، مسائل مدیریتی کشور داره. تا ما مسائل سیاسی کشور و مسائل مدیریت کشور رو حل نکنیم، تثبیت نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد، همونجور که 42 سال پیش اتفاق نیفتاده. هنوز ما تکلیفمون رو با دنیا مشخص نکردیم، هنوز تکلیفمون با مسائل مدیریتی کشور مشخص نکردیم، هنوز چالش های عدیده وجود داره و این چالش ها
باید تنگ تکلیفش. بله ممنونم از شما. البته ما که تکلیف اون با دنیا مشخص، دنیا تکلیفش با ما مشخص است. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. آقای منشیری کارشناس مسائل اقتصادی، جناب دکتر جمالی بخیر.
خواهش من. ببینید من باز اینو تکرار میکنم، ببینید همه شرایط برای شرایط برای اینکه ما بتونیم این وضعیت رو اصلاح بکنیم وجود داره، هم امکاناتش وجود داره، هم سامانه ها وجود داره. منتها واقعا یه تیم مدیریتی خوب رو میخوام. من فقط یه مثال بزنم تمام بکنم. تو قسمتی که بحث نقدینگی و مدیریت نظام توزیع منابع پولی هست، ما وقتی میگیم آقا 90 هزار میلیارد تومان دست 11 نفر توی کشور هست و به عنوان مطالبات موقت، این یعنی چی؟ یعنی یک توده سرطانی در نظام توزیع منابع داریم. در سایر بازارها و در سایر سلسله مراتب همین وجود داره و تنها عاملی که میتونه اینا رو حل بکنه حتما تکنولوژی، و غیر از تکنولوژی ما به هر چی تکیه بکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم تحلیل حساسیت بکنیم کالاها رو تک تک به ارز چقدر حساسیت داره، ولی میتونیم با تکنولوژی خیلی از اینا رو پایش بکنیم.
البته گروه بندی میشه کرد و اون گروه بندی
رو در واقع پایشش خیلی مهم هست.
ممنون از شما جناب دکتر علی جمالی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. جناب مهندس نجف‌پور، جمع بندی رو از زبان عزت‌علی بشنویم. یک دقیقه تقریبا زمان داریم.
بله، در واقع عواملی که در قیمت تمام شده اثر دارن خب متنوع هست. همه عزیزان هم اشاره کردن که نرخ ارز یکی از عوامل اثرگذاره. در برخی از اقلام اثرش زیاده، در برخی از اقلام اثرش کمتره. ولی یک سری موارد مشخص است. مثلا حقوق و دستمزد یا حمل و نقل یا ارزش ملک و اجاره بهای اون محل تولیدی یا خدماتی. ببینید بر اساس پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های خود وزارت کار، حقوق و دستمزد 5-7% در قیمت تمام شده محصول نهایی اثر گذاره. من میخوام اینو بگم، مردم ما حرف منطقی و کارشناسی رو میپذیرن. وقتی که به صورت کارشناسی و منطقی با مردم صحبت بشه که خب یک سری از عوامل ناگزیر از اون هستیم که اثر میذاره تو قیمت تمام شده، ولی انقدر نیست. این برمیگرده به همون فرمایش بزرگان که میگن نبایستی افزایش قیمت‌ها در واقع اعمال بشه و اینا. خب برخی از افزایش قیمت‌ها منطقی است، ولی در حد حدود خودش. من یه نکته اشاره بکنم که هیچ اشاره امروز بهش نشد، بحث توزیع و نحوه توزیع ارز دولتی برای یه سری اقلامی هست که به صورت واردات انجام میشه. ببینید ارز 4200 تومانی دولت داره از بیت المال هزینه میکنه و بابت مثلا نهادهای دامی این رو در اختیار وارد کننده ها قرار میده. وارد کننده ها نهاده های دامی رو در واقع با قیمت دولتی خرید میکنن، وارد میکنن و در چرخه تولید قرار میدن. نتیجهش ولی خروجیش چی هست؟ خروجیش این هست که ما روز به روز شاهد این هستیم که قیمت مثلا مرغ داره افزایش قیمت پیدا میکنه و نمیتونیم اون رو کنترل بکنیم. من با صراحت بگم، ببینید اگر ما واقعا توان مدیریت زنجیره تولید با ارز بیت المال دولتی 4200 تومانی رو نداریم، پس بهتره که همون بحث سوء مدیریت هست که یه فکر دیگه‌ای به حال این موضوع بکنیم. چه بسا کالای تمام شده رو وارد کنیم. 4200
رو اختصاص دادن، ولی خب قیمت‌ها در بازار اولا با ارز
این
زمان نداریم. ان شاءالله در زمان دیگری حتما
یه جمله عرض بکنم جناب دکتر، یه جمله بگم. ما غافل نشیم از انحصار در فروش برخی از کالاها. ببینید هر چقدر قیمت ارز کاهش هم پیدا بکنه، بحث بازار انحصار و ضد رقابتی مانع کاهش قیمت
خواهد. مهندس مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تشکر از همه همراهان همشیگی برنامه گفتگوی اقتصادی. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو و اما میان برنامه‌ای رو براتون آماده کرده ایم با عنوان تا همیشه با امام.
آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم بعد نسبت‌های واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره، اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه تا همیشه با امام در خدمت شما هستیم و تلاش داریم که بخشهایی از وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام رو خدمتتون تبیین کنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود از نظر اسلام به عقل محکوم است و نیز و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.
در خدمت آقای دکتر محمد صادق کوشی استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی و همه دوستان شنونده. ادای احترام میکنیم به ساحت قدسی حضرت امام و شهدای 15 خرداد. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحثی رو دیروز مطرح کردید در خصوص جایگاه مردم در پدیده حکمرانی تحت عنوان بند میم وصیت‌نامه و در اونجا صراحتا امام گفته بود که اگر در حکومت در نهادهای غیر حکومتی اگر امری خلاف اسلام واقع شد مردم از طریق نهادها باید پیگیری کنند و اگر انجام ندادند خودشون باید مستقیما وارد عمل بشند و فکر میکنم این تعبیر و این حضور نشون میده که مردم صاحبان انقلاب هستند و اساسا حکمرانی بخش عمده‌ای بر عهده خود مردم هستش. این پدیده کمی با اندیشه‌های سیاسی جدید به معنای مدرن شاید خیلی قابل جمع نباشه که چگونه مردمی که دولتشون رو خودشون انتخاب میکنن از طریق فرندهای
دموکراتیک،
بله کارویژه های دولت رو در صورت که بیتوجه بود موظف هستن اونم وظیفه شرعی.
بله.
این رو کمی توضیح بدید استفاده میکنم.
بله، اون چی که جناب علی اشاره کردید تو بند میم وصیت‌نامه امام هست. این بند اشاره داره به نقش رسانه ها، تأثیرات منفی که رسانه‌ها در گذشته کشور ما و بسیار از نقاط دنیا داشتن و اینکه چگونه میشه از این تأثیرات منفی مصون و برحذر بود. در بحث دیروز هم حالا احیانا اگر دوستان شنونده بحث دیروز بودن اشاره کردیم، من یه مروری میکنم. ایشون در واقع میان و در این قسمت از وصیت‌نامه میگن که آزادی به شکل غربی اون اشاره میکنن مصداقش چیه، اینه که صرفاً ما لذت‌های زودگذر رو به عنوان نماد زندگی غربی بشناسیم و اون مظاهر دیگری که در غرب جریان داره، کتابخونه ها، آزمایشگاه ها، لابراتوار ها، کارخونه ها، اونا رو اصلا نادیده بگیریم، اون وقت فقط از این تقلید کنیم، سبک زندگی ما تو همین امور لذت آور خوردن و نوشیدن و روابط جنسی و اینها خلاصه بشه. ایشون میگن این نگاه، این سبک زندگی، آزادی به شکل غربی موجب تباهیه، موجب هدر رفتن نیروی نسل جوان میشه، از نظر اسلام و عقل محکومه، اینه حتی رشنال نیست، منجر به نتیجه نمیشه، منجر به فایده نمیشه. اون وقتشون میگن که این عرصه ها تا تو هر رسانه‌ای که باشه، تو سخنرانی، تو مقاله، کتاب، مجله که برخلاف دیانت باشه، برخلاف عفت عمومی حرامه، همه باید ازش جلوگیری کنه، همه مسلمانان جلوگیری واجبه به تعبیر امام. امام میگه از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود. حالا نکته مهمش که بحث شما این بود، امام میگن که مردم و جوانان حزب اللهی اگر به این موارد برخورد کردن باید به دستگاه مربوطه رجوع کنن. اگر اون دستگاه ها انجام ندادن و وظیفه‌شونو، یعنی با این امور مخرب برخورد نکردن، خودشان مکلف جلوگیری هستند. چند تا ملاحظه است. امام این مسئله رو در مورد هیچ عرصه دیگه اجازه ندادن، یعنی نگفتن اگر یه جای فساد مالی وجود داشت و دولت برخورد نکرد یا قوه قضاییه برخورد نکرد مردم باید برن جلوگیری کنن. نگفتن اگر جای مشکل امنیتی هست و حس کردن یه نفر جاسوسی میکنه یا نفوذی مثلا سرویس‌های بیگانه است و حکومت برخورد نکرد خودشون برن جلوگیری کنن. یک مورد فقط امام این وظیفه برون سپاری رو به مردم، برون سپاری صیانت رو به مردم سپردن. سوال، چرا تو عرصه‌های دیگه امام این کارو نکردن؟ خب امام میگفتن همونجوری که تو عرصه فرهنگی گفتن آقا هر جا مفسد اقتصادی دیدید و دولت برخورد نکرد خودتون برید مجازاتش کنید. امام نظام سازه، امام 10 سال رهبر یک نظام سیاسی بوده، میدونه که وقتی ما دولت ایجاد میکنیم هر گونه دخالت در کار حاکمیت منجر به بی‌نظمی میشه که ضررش از اون دخالت بیشتره. به همین خاطر تو هیچ عرصه امام اجازه دخالت تو کار دولت رو نمیدن. امام میگن دولت رو نهی از منکر کنید، امر معروف کنید، تذکر بهش بدید. دولت که میگیم اعم از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه است، یعنی کل حاکمیت. اما اینکه خودتون بخواید مثلا فرض کنید یه دوزی داره تو خیابون میره و مثلا شما بخواید خودتون رأساً به جای قاضی و پلیس و بازپرس عمل کنید، دوز رو مجازات کنید، چنین چیزی رو هیچ وقت امام به هیچ اصلا حرام میدونن. اما تو یه عرصه ایشون میان میگن که نه، تو عرصه فرهنگی دولت وظیفه‌شو انجام نداد، برخورد با مفاسد فرهنگی مردم باید رسیدگی کنن. این یعنی چی؟ یعنی امام این عرصه رو خطرناک‌تر از همه موارد قبلی میدونن، این عرصه رو خطرناکتر از همه موارد قبلی میدونن. اون موارد قبلی اگر دولت رسیدگی نکنه مردم میگه ما میگن دوباره باید مردم از دولت بخوان، انقدر فشار بیارن، مطالبه کنن که دولت بره با فساد اقتصادی یا نمیدونم مفاسد امنیتی یا غیره برخورد کنه. اما تو عرصه فرهنگی ما میگن انقدر مهمه که اگه دولت برخورد نکرد خود مردم باید برخورد بکنن. پس این نشون دهنده حوزه فرهنگ در اندیشه امام. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه این هست که به مسئولین میگه فکر نکنید شما انجام ندید اجازه خواهید داشت که با ولنگاری و غفلت شما اخلاق مردم فاسد بشه، که اگر اخلاق مردم فاسد شد چیزی از جامعه باقی نمیمونه. نهاد خانواده توسط فساد از بین رفت، یه ساختار جامعه از بین میره. این تأکید امام به این عرصه هاست. و این که اینجا امام در واقع بعضی ممکنه بگن اینجا امام دستور هرج و مرج داده، نه خیر، امام خودش نظام سازه، خودش حقوقدانه. دستور امام اینجا مر قانونه. یه کسی میگه که اگر یک در واقع گروهی کارشناس فرهنگی هن، دلسوزن، اینا متخصصن، میدانن که یک فیلم سینمایی خلاف اخلاق داره ساخته میشه یا اکران میشه، اینا مسئولین برخورد در واقع ارجاع میدن، مسئولین کوتاهی میکنن، غفلت میکنن، در واقع جدی نمیگیرن، اینا خودشون باید از اکران اون فیلم جلوگیری بکنن. این حرکت مبتنی بر بند میمه وصیت‌نامه امام بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش یه حرکت قانونی است. یعنی وقتی که مؤسس نظام جمهوری اسلامی اجازه داده در چنین مواردی برخورد بشه با اون تخلفات، مردم برخورد کنن، جوانان حزب الله تعبیر امام اینه برخورد بکنن، خود این قانونه و مافوق قانونه. اینجا دیگه این حرکت غیر قانونی و ضد قانونی نیست. البته ما وقتی بقیه اندیشه امام بررسی کنیم متوجه میشیم که امام وقتی میگه برخورد کنن با یک فساد فرهنگی، مقصود و منظورشون این نیست که مثلا احیانا حالا میخواد برخورد فیزیکی باشه. طبیعتا تو حوزه فرهنگی برخورد فرهنگی توصیه میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بحث بسیار جذاب و شنیدنی بود. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این برنامه استفاده برده باشن. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز، همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. سامانه پیامکی ما 30,000-1035 و اما شما عزیزان صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. طبق معمول شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صدید به مدت 85 دقیقه با موضوع نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند مقفول.